أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم أبي الزهرى محمد. و على اهل بيت الطيبين الطاهرين، و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا. محضر پاک و پرخیر و برکت 14 نور مقدس به ویژه حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم کنیم دست گلی از صلوات بر محمد و آل محمد. به فضل خدای رحمان و رحیم دیشب سر سفره کرم آقا امیرالمؤمنین علیه السلام ما یه بحث معرفتی دلی کمی تا قسمتی اخلاقی با هم داشتیم. امشب بنا دارم یه مقداری فضای بحث رو عوض کنم. ما دیشب فضایل آقا رو گفتیم و هرچی هم بگیم بازم کمه، و انشالله حمله بر کوتاهی ما نشه، اما امشب یکم فضای بحثم متفاوت. خواهش میکنم با همه ی حواس جمعتون بحث همراهی کنید، یه بحث تحلیلی تاریخی، و انشالله آخرش خدا توفیق بده یه گریز اخلاقی هم داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. پنج دقیقه اول بحث برام مهمه، اگه کسی میخواد بره این پنج دقیقه اولو گوش نده، چون یه سوالم از برادرای اهل سنت دارن قدیر رو زیر سوال میبرن. اگه کسی میخواد بره همین حالا بره، اگه کسی این پنج دقیقه رو شنید تا آخرش بشینه، چون حرف دارن. یکی از سوالاتی که راجع به قدیر مطرحه اینه: از قدیر تا رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، از قدیر تا رحلت پیغمبر یه چیزی حدود 70-71 دو روز که بیشتر فاصله نیست. یکی از سوالاتی که مطرح راجع به قدیر اینه، میگن آقا از قدیر تا رحلت پیغمبر 72 روز فاصله است، چطور مردم تو 72 روز قدیر رو یادشون رفت؟ اونم اینجوری که شما شیعیان میگید. شیعیان چی میگن؟ قدیر یه روز نبوده، روایت هم داریم 7 روز بوده، 3 روز قبل و روز خودش و 3 روز بعدش. پیغمبر خدا تک تک بیعت گرفتن، زنام اومدن بیعت کردن، یه تش گذاشتن شنیدید، آقا دستشون این وره تش، زنام میادن دستشون رو میذاشتن اون وره تش، تک تک بیعت گرفتن. مگه میشه؟ خیلی گوش بدید، مگه میشه مردم یه همچین حرف مهمی رو تو 72 روز یادشون بره؟ آقا بعیده، نگید از این حرفا. بهش میگن شبهه استبعاد. بعید مردم مهمترین حرف پیغمبرشون رو یادشون بره. اونم کدوم مردم؟ مردمی که این آخری پیغمبر وضو میگرفتن، شنیدید دیگه، شیرجه میزدن زیر دست پیغمبر، یه قطره آب وضوی پیغمبر رو نمیذاشتن رو زمین بریزه. تو حج آخر پیغمبر، پیغمبر خدا سرشون رو تراشیدن، یه دونه تار موی پیغمبر رو زمین نیفتاد، همشو مردم به تبرک بردن. این مردم مهمترین حرف این پیغمبر رو یادشون بره؟ بعید آقا این حرفا رو نزنید. بعد بهشون میگیم خب حالا منظورتون چیه؟ میگن مردم بعیده یادشون بره. آقا 1000 نفر یادشون میره، 2000 نفر یادشون میره، جمعیت اون روز مدینه 100,000 نفر بوده، یه 100,000 نفر یادشون رفت، فقط 4 نفر یادشون بود. میگیم خیلی خوب، میخواید چی بگید؟ یه کلمه میگن یا امیرالمومنین شاهد باشید من این بحث رو اینجا گفتم. بعد میگن مردم که تو 72 روز یادشون نمیره. پس معلومه اصلا قدیری تو کار. بگین آی علی دوستا پاشید از ولایت آقا دفاع کنید. علی علی گفتم بسه، پاشید از ولایت آقا دفاع کنید. میگن اصلا قدیر تو کار نبوده. چرا؟ مگه میشه مردم تو 72 روز قدیر یادشون بره؟ دیگه من فکر کنم 3-4 دقیقه وقت گذاشتم شبهه رو مطرح کنم، 5 دقیقه شد، 4 دقیقه هم نشد. حالا دیگه همه ی وجود و حواستون رو بذارید جوابشو بشنوید. ما چند جور جواب میتونیم بدیم؟ جواب جامعه شناسانه میتونیم بدیم، جواب اخلاقی میتونیم بدیم، جواب سیاسی میتونیم بدیم. اما گفت کورش کاسبی که مشتریشو نشناسه. من اومدم تو جمع محبین علی ابن ابی طالب، باید از خودم خرج نکنم، من باید از اهل و بیت خرج کنم. این شبهه رو مادر سادات بی بی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها، آی اون چی میشه مردم تو 72 روز قدیر یادشون بره؟ حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه یه جمله‌ای دارن این معمای تاریخی رو جواب میدن. مردم تو 72 روز یادشون نرفت، پس چی شد ورق برگشت؟ پس چی شد علی ابن ابی طالب رو تنها گذاشتن؟ میدونید چی شد؟ بیبی دو عالم یه جمله گفتن، من این جمله رو کار دارم. بیبی دو عالم فرمودن میدونید چرا پشت علی رو خالی کردید؟ قدیر یادتون نرفت، پس چرا علی رو تنها گذاشتید؟ یک کلمه، قد زهر فیکم حسیکتون نفاق. منافق و جریان نفاق اومد وسط. اینا 5 نفر بودن، 5000 نفر هم نبودن، 500 نفر هم نبودن، 50 نفر هم نبودن، 5 نفر بودن. اسمشون هم تو کتابای اهل سنت هست، کنار کعبه هم قسم شدن نذارن حکومت به علی علیه السلام برسه. اسمشون رو نمیخوام بگم، کتاب خواستید بیاد معرفی میکنم، از کتاب علمای اهل سنت هم میگم. اما من با یه کلمه کار دارم، عرض من اینه، منافق ورق رو برگردون. حاجا یعنی میشه؟ یعنی امکان داره 5 نفر بتونن یه شهر 100,000 نفری رو تو دست بگیرن؟ بله آقا، منافق خیلی بیشتر از اینا قدرت داره، منافق بیشتر از اینا کافر هیچ وقت نتونست پشت علی ابن ابی طالب رو به خاک بماله. اما چه بگیم که منافق انقدر قدرت داره 25 سال علی ابن ابی طالب رو خونه نشین میکنه. من میخوام 2 تا صحنه تاریخی بگم، یکیش از تاریخ قدیم، یکیش از تاریخ جدید. قدرت نفاق رو میخوام بگم. شما میگی 100,000 نفر، تو رو خدا اینجوری نگید، من قدرت نفاق رو بگم، میلیون ها نفر رو منافق میتونه دور بزنه. میخوام یه داستان بگم، آقایون عرب به شتر نر میگه جمل، به شتر ماده میگه ناقه. میخوام یه داستان تعریف کنم، هر جا گفتم جمل یعنی چه؟ بگین شتری نه، هر جا گفتم ناقه یعنی شتر ماده. چرا این داستان رو میخوام بگم؟ میخوام بگم قدرت نفاق خیلی زیاده، نفاق میتونه فکر یه جامعه رو برگردونه و دقیقاً آقا امیرالمومنین سر همین طبق فرموده بی بی دو عالم ادامه بدم. داستان رو مسعودی تو مروج و ذهب میاره، اینم آدرسش. یه شخصی سوار جمل شد، جمل چی شد؟ شطورینه. سوار جمل شد از کوفه اومد شام، وارد شهر شام که شد یه مرد شیاد شامی یه نگاه کرد فهمید این غریبه، از تیپ و قیافش فهمید این مال شام نیست، گفت بذار شطورشو از زیر پاش در بیاریم. اومد مهار جملو گرفت و از پایین بالا رو نگاه کرد، گفت ناقه من دست تو چی کار میکنه؟ مرد کوفی از بالای ناقه گفت داداش اشتباه گرفتی، این اصلا جمله. گفت نه این ناقه مالی منه. گفت عزیز دلم این اصلا جمله، اشتباه گرفتی، بعدم مالی خودمه. گفت نه ناقه منو بده. طرف اومد پایین و هرچی گفت نفهمید و اینا دست به یقه شدن، کتک و کتککاری کار کشید به دادگاه، رفتن پیش قاضی معاویه. قاضی معاویه تو دادگاه به این مرد شامی گفت تو شاهد داری این ناقه مال توه؟ گفت 50 تا شاهد دارم. هرچی این کوفیه رفت بالا اومد پایین گفت والا بالله، حالا اون رو حضرت عباس نبود که این قسم بخوره، گفت به حضرت عباس این جمله. رفت 50 تا بچه ها محلشون رو اوورد، قسم خوردن این ناقه مال اینه. این کوفیه خیلی دردش اومد، پاشد رفت پیش معاویه، گفت مرد حسابی کیو گذاشتی تو دادگاه؟ شما میدونی من یه توضیح دو خطه بدم، معاویه قضیهش جریانش با یزید فرق میکنه. یزید صراحتاً عرق خوری میکرد، سگبازی میکرد، یزید صراحتاً زنبارگی میکرد، اما معاویه تا دقیقه 90 نه تا دقیقه 99 ظاهر رو حفظ کرد. معاویه که مرد یکی بدو بدو یه عبا رسون در قصر معاویه، گفت خلیفه پیغمبر مرده این عبا بهش میرسه. یکی یه تار موی پیغمبر داشت رسون در قصر معاویه، گفت اینو بذارید تو کفنی معاویه. معاویه تا دقیقه 99 ظاهر رو حفظ کرد. اومد پیش معاویه گفت مرد حسابی کیو گذاشتی تو قوه قضاییت؟ هر چی میگه مردم قبول میکنن، میگن خلیفه پیغمبر گفته. گفت حالا چی شده؟ قصه رو که تعریف کرد معاویه خندید. معاویه گفت پول جملتو میدم اما یه کاری برا من بکن. گفت چی؟ گفت من پولی جملتو بهت میدم، فقط برگشتی کوفه برو پیش علی ابن ابی طالب بگو قصه رو براش تعریف کن، بعدم بهش بگو معاویه 100,000 آدم داره میاره طرفت که اگه من نه قاضی من جملو بگه ناقه، مردم قبول میکنن. نفاق اینقدر قدرت داره. این یه داستان تاریخی. بعد شما میگه آقا 5 نفر نمیتونن فکر، یکیشون خیلی از نزدیکان پیغمبر بود، یکیشون هم ثروت داشت و افکار عمومی ها تو دست میگیرن. بذارید یه مثال معاصر بزنم، من از بزرگترها شنیدم، الان که خاطرش رو میگم خودتون خیلی یادتون میاد، البته این تیکه اول خاطره رو شما یادتون نمیاد، جایی هم نخوندید. یه آقایی به اسم سپهبد اسقر مطلق، ایشون خلبان مقام معظم رهبری بودن، 6 سال پیش بازنشست شدن. تو خاطرات شفاییشون میگن 2 مرتبه جون حضرت آقا را تو دوران رهبر بودنشون نجات دادن. فوق‌العاده آدم عجیبی هن. الان جزء راویان راهیان نورن، نوکری شهدا را میکنه، آدم باصفا. این خاطره‌ای که میخوام بگم خاطره شفاهی ایشونه. ایشون میگن ما 88 نفر بودیم زمان طاغوت رفتیم آمریکا. آقا کی داره میگه؟ بگین سپهبد اسقر. تو اینترنت سرچ کنید یه سری خاطرات شفاهیش هست، خیلی خوشمزه است. 88 نفر بودیم زمان طاغوت رفتیم آمریکا، دوره دیدیم، دوره خلبانی، برگشتیم ایران انقلاب شد. بزرگسرا میدونن نیروی هوایی دینشو به انقلاب قبل انقلاب ادا کرد تو 19 بهمن. اول جنگ تحمیلی هم بزرگسرا دوباره بهتر میدونن اگه نیروی هوایی نبود سرنوشت جنگ چیز دیگه ای بود. سلام و صلوات خدا به شهدای نیروی هوایی. سپهبد اسقر مطلق میگه ما قرار بود اول جنگ دوران ریاست جمهوری بنی صدر، میگفت 10 تا هواپیما میرفتیم، خواهش میکنم خیلی دل بدید، بحث برام مهمه، 10 تا هواپیما میرفتیم تو خاک عراق، 4 تا برمیگشتیم، 3 تا برمیگشتیم، انگاری که بعثیا منتظر بودن پامونو بذاریم تو خاک عراق بزنن لطوپارمون کنن. آقا تو هیچ جای جهان اینقدر تلفات سابقه نداره. یه بار، دو بار، میگفت ما هر بار رفتیم 10 تا رفتیم 3 تا برگشتیم. گفت فهمیدیم یه نفر داره آمار ما رو به بعثیا بگین میده. گفت یه وقتی با خودمون قرار گذاشتیم، من میخوام قدرت نفاق رو بگم، با خودمون قرار گذاشتیم اگر اتاق فرماندهی میگه از سمت بصره برو، ما از سمت بصره نمیریم، ما از سمت الاماره میریم. فقط گفتیم به کسی هم نگیم ببینیم کی داره آمار ما رو میده. گفت 10 تا هواپیما پریدیم، با هم قرار گذاشتیم، مسیر رو عوض کردیم، 10 تا رفتیم 10 تا برگشتیم. عملیات دوم همین کارو کردیم، 10 تا رفتیم 10 تا برگشتیم. عملیات سوم، چهارم دیگه مطمئن شدیم، تا قبل این یکی آمار ما رو میداد. گفت یه روز به ما گفتن بنی صدر میخواد بیاد ازتون تشکر کنه. خبردار ایستادیم، بنی صدر اومد به هممون یکی هدیه داد. وقتی میخواست بره یه جمله‌ای به ما گفت، همه بچه‌های نیرو هوایی میدونستیم، هنوزم کپکش خروس میخوند، کسی هم نمیدونست این کارش به کجا میرسه. میگو ما بچه ها نیرو هوایی میدونستیم این با دشمن دستش تو دست همه. گفت اون وقتی که میخواست بره یک کلمه گفت، گفت آقایون زحمت میکشید، عالیه، بدون تلفات رفتید اومدید، فقط خواهش میکنم عملیات بعدی از اون مسیر برید که اتاق فرماندهی میگه، سر خود عوض نکنه. حالا من این خاطره رو گفتم، بزرگترا برای ما جوانترا شما بگید، بنی صدر چند میلیون رای آورد؟ 11 میلیون رای آورده. جریان نفاق انقدر قدرت داره، 11 میلیون که چیه؟ 20 میلیونش هم میبینیم، بالاترش هم میبینیم، بیشتر ایناش هم میبینیم. حالا من چرا دارم بس میگم؟ حاج آقا داری از قدیر میگی، شب عیدی حرف بزن، خدایا تو شاهد باش ایام قدیر. من بزرگترین حرفی که از ولایت باید میزدم زدم، دین و مسلمونا از کفار نمیتونن ضربه بخورن. آیه قدیر، روز عید قدیر چی فرمود؟ الیوم اکملتو، بعدش میفرماد الیوم یأسن، کفار مأیوس شدن. ضربه‌ای که، خیلی گوش بدید، ضربه‌ای که منافق به دین میزنه هیچ وقت کافر، من یه سوال بکنم، امروز ضربه‌ای که صهیونیستا به اسلام میزنن بیشتره یا داعشی‌ها به اسم دینن، ظاهر اسلام باطن کفر، کدوم ضربشون بیشتره؟ بگین داعشی ها. اونایی که اومدن تو کربلا، کربلا رو به پا کردن، کافر نبودن. اونایی که کربلا رو به پا کردن با الله اکبر اومدن، منافق بودن. بزرگترین ضربه ها رو منافق زده به پیکره دین. آی عاشقای امام زمان، اگر یه روزی علی زمان تنها موند، سر جریان نفاق بود، مردم نتونستن تشخیص بدن. میدونید چی شد؟ گفتم بابا این که پدرزن پیغمبره، اینم دوماد پیغمبره، دعوا خونوادگیه، ولش کن. گفتن آقا این که علیه، اون طرفم که این سابقه جبهه و جنگ داره، ولش کن. مردم نتونستن منافق رو تشخیص بدن. آی اونایی که دعای ندبه میخونید، اگه کسی بلد نیست منافق رو تشخیص بده، یا دیگه دعا ندبه نخونه، بره دعا کنه یا روز ظهور امام زمان نباشه، یا اگه باشه منافق شناس باشه. بزرگترین امتحان روز قدیر، روز ظهور، حواس جمع، بزرگترین امتحان روز ظهور امام زمان اینه. روز ظهور امام زمان خدا مردم رو با منافق امتحان میکنه. اگه کسی طاقت نداره در گوشش رو بگیره، میخوام یه روایت تند و تیز از امام رضا علیه السلام بخونم. حضرت رضا علیه السلام که جان همه ما به فداشون باد، آقای روایت دارن. آقا میفرمان آخر الزمان یعنی الان، شیعیان ما یعنی من و شما به فتنه مبتلا می شوند اشد من الدجال. شیعیان ما در آخر الزمان به فتنه مبتلا می شن از دجال بدتر. یا امام رضا، این فتنه رو کیا به پا می کنن؟ کافرا؟ صهیونیستا؟ آقا می فرمان نه خیر، ممن ینتهل مودتنا اهل البیت. عمامه رو سر دارن، حسینیه دارن، قافله زنجیرزنی دارن. شدیدترین فتنه رو منافقا به پا میکنن. شما روایات عصر ظهور رو شنیدید؟ روایت میفرماد روز ظهور امام زمان از تو مسجدا، حالا اتوبوسشو من میگم، تو روایت نی، از تو مسجدا اتوبوس آدم میره جلو امام زمان میسته، دعا نوت به خوناش میرن. میدونید چرا؟ برای اینکه نمیدونن و نمیتونن منافق رو تشخیص بدن. اگه یه عده منتظرن فردای ظهور دشمنای امام زمان دو تا شاخ داشته باشن، دوم داشته باشن، سوم داشته باشن، اینجوری نیست. با ریش میاد، با محاسن میاد. حالا دیگه خوب دارید گوش میدید، جرأت میکنم یه روایت تندتر بگم. روایت میفرماد فردای ظهور امام زمان بیشترین فتنه ها از خونه علما به پا میشه. ما باید نفاق را بشناسیم، چون یه روزی علی تنها ماند به خاطر نفاق. بزرگترین دشمن امام زمان منافقان، کافران نیستن. آقا یه دعای، شما این دعا رو بلدید، میشه با من همراهی کنید؟ اللهم انی نرقب الیک فی دولت، بگین کریمه، باریکلا، دعا رو بلدید. خدایا ما مشتاق آن دولت کریمه هستیم. بعد شروع میکنیم ادامه میدیم. کدوم دولت؟ تو ازو به حل اسلام و اهل، باریکلا. وقتی اون دولت امام زمان بیاد، اسلام و اهلش عزیز میشه. گوش، مقابل شب روزه، مقابل بالا پایینه، مقابل سیاه سفیده، مقابل بد خوبه، مقابل اسلام چیه؟ کفر. نه، نفاق نیست، کفره. مسلمون کافر. الان میگه تو عز و بهل اسلام و اهله، الان باید بگه تو زل و بهل کفار و اهله. اما دعا اینا نمیگه، میفرماد امام زمان که بیان تو زل و بهن نفاق و اهله. آدم باید منافق شناس باشه، وگرنه به درد امام زمانش نمیخوره. فرصتم کمه، میخوام ویژگی های منافق رو بگم. آجا حالا یه بحث اخلاقی میگفتی، خیلی خوب، حالا بحث اخلاقی هم میگیم، فقط یه چیز دیگه هم بگم، دست خالی نریم، خدا خیرتون بده. دیگه منم قول میدم فردا شب نیام، برای همین دیگه شمشیر رو از رو بستم و دیگه داریم میگیم بسم الله تعالی. این همه داریم داد و بیداد میکنیم، منافق رو بشناس، منافق رو بشناس، منافق رو بشناس، گفت یه سوزن به خودت بزن یه جوال دوز به پیغمبر خدا. فرمودن نفاق، الان نمیدونم چجوری بگم، میترسم یه جورایی بگم، اما امید به خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، الان اگه یکی به ما بگم شما منافقی، ما باورمون میشه؟ بعدمونم میاد. ما جون میدیم برای علی ابن ابی طالب، دعا ندبامون عالی عالی. پیغمبر خدا فرمودن نفاق مثل لمزت و سودا، مثل یه نقطه سیاه رو قلب، اولش معلوم نیست، اگه به دادش نرسی بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، اکبر میشه، بزرگ میشه، یه همه قلبتو میگیره. یه قصه هم پاش بگم که دیگه پاش سفشه. امیر المومنی علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی به حکومت رسیدن، به خلافت رسیدن، بعضی از این استاندارا دوزی گرگی کرده بودن، ورشون داشتن، بعضی هاشون آدم حسابی بودن، گذاشتن سر کار باشه. یکیشون ابن منتجب بود، حاکم و والی یمن. آقا این یمنی ها آدم حسابی هن. این یمنی ها خیلی به درد امام زمان میخورن، روایات خوبی هم داریم. امیر المومنین یه نامه نوشتن علیه السلام، نوشتن برای ابن منتجب، گفتن ابن منتجب تو آدم حسابی هستی، سر پستت باش، فقط از مردم یمن برای من علی بیعت بگیر، 10 نفر نماینده از یمن بفرست کوفه. ابن منتجب مردم رو جمع کرد، 100 نفر از این همه مردم علی دوست انتخاب کرد. از این 100 نفر ملا محسن فیض کاشانی مهجت البیضا داستانو میارن، خیلی دل بدید. از این 100 نفر 30 نفر رو گذاشتن کنار، 70 نفر علی دوست. از این 70 تا 40 تا رو گذاشتن شد چند تا؟ 30 تا. از این 30 تا 20 تا رو گذاشتن کنار، 10 تا سینه چاک علی فرستادن کوفه. میخوام بحثمو جمع کنم. این 10 تا اومدن پشت مقر حکومت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، گفتن آقا نماینده های یمن اومدن 10 نفرن. آقا فرمودن نماینده شونو بفرستن تو، 10 تا یکی بیاد تو. اینا نگاه کردن به خودشون، 10 تا علی دوستترین رو فرستادن تو. آقا اومد تو پیش امیرالمومنین، یک خطبه ای خون که من و شما تا فردا صبح هرچی تو مخمونه بریزیم رو کاغذ، اینجوری نمیتونیم خطبه بریم. السلام علیک ایها البدر، تمام. گفت گفت گفت، خوب که گفت، آقا سر بلند کردن فرمودن اسمت چیه؟ گفت آقا من عبدالرحمنم. آقا فرمودن ابن من پسر کی هستی؟ گفت آقا من عبدالرحمن ابن ملجم مرادی هستم، من ابن ملجم هستم، داستانشم ملا محسن میاره تو مسجد البیضا. تا اینو گفت آقا امیرالمومنین فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. مرادی میدونستی یه روز من علی رو میکشی؟ تا اینو گفت دست برد به قبضه شمشیر، گفت ای ولی خدا، اگه میگی من تو رو میکشم پس درست میگی. نگفت خط رو خط افتاده اشتباه شده، نگفت آقا من یکی دیگه هم اشتباه میگی، گفت آقا میگی میکشمت میکشمت، لب تر کن، اذن بده من خودم رو بکشم. آقا فرمودن مرادی تو دین خودکشی نداریم، غلافش کن. مالک اومد جلو گفت آقا این کلب میخواد شما رو بکشه، لب تر کن بفرزمش جهنم. آقا فرمودن مالک تو اسلام قصاص قبل جنایت نداریم، غلافش کن. این چرخ روزگار باید بچرخه بچرخه بچرخه. این اینجا ایستاده علی دوسته، یه ذره نفاق اون گوشه موشه های قلبش هست. این چرخ روزگار باید به چرخ نفاقش رو بیاد، کفرش بالا بیاد. حالا به من اجازه میدید چند تا از ویژگی های منافق رو بگم؟ اول ویژگی منافق رو بگم، خودم منافق نباشم، دوم منافق رو بشناسم، 4 روز دیگه مملکتی که این همه خون شهید براش رفته، فرمونی مملکت رو دست منافق ندم. ویژگی های منافق. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودن من کن نفیه سلاس و خصال، کسی که سه تا خصلت داشته باشه و این زعمس و زعمساما و این سلا ولو نماز بخونه ولو روزه بگیره و زعم انه مسلم و فکر کنه مسلمونه، اما این ستا رو داشته باشه منافقه. خوب خط کشیه، والا بلا خوب خط کشیه. ستا چیز نشونه آدم منافق. سوزنه به خودم یادم نره، دارم روایت میخونم، دارم آخوندیمو میکنم، اولم خودم رو میبینم، بعدم چهار روز دیگه خواستم رأی بدم حواسمو جمع میکنم. یک، اذا حدث کذبه، منافق حرف میزنه دروغ میگه، دروغ میگه. یعنی اگه من تو زندگیم، آی شیخ عمامه به سر رفتی تو این ایام داد و بیداد میکنی، اگه تو زندگی دروغ داری منافقی، به داد دلت برس. فدک و چطوری از دختر پیغمبر گرفتن؟ فدک و چجوری از دختر پیغمبر گرفتن؟ با یه دونه دروغ. یه کسی اومد خاطره گفت، گفت یه روز من بودم و پیغمبر هیچکی دیگه هم نبود. یه خاطره گفت من بودم و پیغمبر هیچکی دیگه هم نبود. بعد پیغمبر گفت پیغمبر رو برای بچه هاشون ارث نمیذارن، والا بلا قرآن اینا نمیگه، اگه قرار بود پیغمبر اینو بگه به بچه هاش میگفت، نه به تو، اونم تو پستو. یه دروغ گفت، یه خاطره گفت، من بودم و امام به من گفت، ولمون کن تو رو خدا. سه تا شاخص منافق: یک، اذا حدث کذبا، دو، از تومن خانه، وقتی بهش اعتماد میشه خیانت میکنه. من که از سر نفسم به این راحتی نباید بگذرم. مردم میان پولا مسجد رو میدن به امام به من میدن، من خودم امام جماعتم، اعتماد کردن به این عمامه و این لباس. حالا من آخر برج بگم خب حالا ما چک داریم، فعلا 500 تومن برمیداریم بعد میذاریم جاش، آجا این میشه خیانت؟ خیانت نیست؟ خیانته. مردم پولا مسجد رو اعتماد کردن دادن، باید امانتدار باشی. همسایه میاد کلید خونه رو میده، میگه 10 روز میخواییم بریم 40 پیاده روی، این گلا باغچه رو آب بده. حاج خانم گفت گلا باغچه رو آب بده، تو خونه چیکار میکنی؟ گلا قالی که آب نمیخواد که. همسایه میگه داری میری پلیس سرهنگ، هوا تاریکه، صبح اولی وقته، این دختری ما رو بذار دمی پلیس سرهنگ. یه لحظه تو آینه نگاه میکنی، این میشه، بگین این میشه خیانت. سوزناشو به خودمون زدیم. فیشای حقوقی نجومی والله العلی العظیم به قطره قطره خون شهدا خیانته. مردم خیانت نیست؟ که خدا به خون شهدا رسواشون کنه، به خون شهدا خدا رسواشون کنه. اونایی که حقوق نجومی رو حق خودش میدونه و یه همچین دزدای شیک یقه سفیدی رو ذخیره انقلاب میدونه، اینا ذخیره انقلابن. ذخیره انقلاب مادر شهدان. این خیانته. مردم 4 روز دیگه انتخاباته، مواظب باشید فرمون مملکت دست خائن ندید، دست منافق ندید. بگو فیش حقوقی چنده؟ اولیش چی شد؟ دروغ. دومیش خیانت. سومیش اذا وعد وفا. من حالا یه کاری ندارم که هرچی ما گفتیم و دارد میخورد به یکی دوتا که زمیر مرجعش رو پیدا میکنه دیگه. منافق وعده میده زیرش میزنه. آقا من اگه اومدم گفتم 3 ماهه اینجا رو کاشی میکنم یا همون اول باید حساب همه چیزش رو بکنم، یا اگه بعد اومدم نندازم گردنی کسی، بگذاریم و بگذاریم. خدا خیرتون بده، وقتمون تمام. لازمه که تشکر بکنم از امام جماعت محترم مسجد. من خدمت خودشونم گفتم، ما حالا نمیخوایم حاج آقا رو خیلی پیرشون کنیم، خودمون رو خیلی جوان، اما من کوچولو بودم پا منبر حاج آقا بودم، چقدر استفاده میکردیم. امشب هم بهشون گفتم الحمدلله الحمدلله امام جماعت خیلی خوبی، رزقتون شده، انشالله که قدردان باشید. تشکر میکنم از مسئولین، هیئت امنا، بسیج، کانون فرنگی مسجد. خدا انشالله دلتون رو به محبت علی ابن ابی طالب گرم کنه. من یه سلام بدم جلسه رو تقدیم کنم. آی علی دوستا، اون کسی که علی رو خونه نشین کرد منافق بود. السلام علیک یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. در و دیوار رو بلرزون همه با هم، یا وجیها